رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر و شادی باد شنونده های عزیز. من کیوم ارسیاتویم در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 8 صبح است
و باز هم با درود به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو رادیو آزادی در شهر پراگ. در اینجا ساعت 4 صبح است.
نشر جنبستی برنامه بامدادی روز چهارشنبه 10 مارس را نیز با آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان شروع میکنیم.
نوی پریزیدنت ایالات متحده جوزف بایدن امروز در حالی که تلاش های نوی احیای گفتوشنید صلح خاورمیانه را طرح بنیادی 1600 خانه نو برای مهاجران یهودی در بیت المقدس شرقی به مشکل کشیده است، با رهبران فلسطینی ملاقات خواهد کرد. طوری معلوم فلسطینی ها بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده مستقل خود می شمارند. بایدن شهرک سازی نوی اسرائیل را محکوم کرد و گفت این طرح اعتماد را که برای احیای روند گفتوشنید مهم است خلل دار می کند. به نشانی ناراحتی ایالات متحده از این اقدام اسرائیل، بایدن به ضیافت با شرکت سروزیر اسرائیل نتانیاهو 90 دقیقه دیر آمد. فلسطینی ها که اخیراً با تلاش های امریکا به گفتوشنید غیر مستقیم با اسرائیل راضی شدند، نیز از طرح بنیاد منزل های نو ناراضی اند و هشدار دادند که این طرح گفتوشنید را به هم می زند.
کمیسیون انتخاباتی عراق خبر داد که اعلان نتایج انتخابات پارلمانی روز یکشنبه را به تاخیر می‌گذارد، زیرا تا کنون تنها 30% برگه‌های رأی شمرده شدند. نمایندگان دو جناح، یک ائتلاف تحت سروری سروزیر شیعه نوری المالکی و دیگر ائتلاف دنیوی سروزیر سابق ایاز علوی، هر دو اعلان کردند که در انتخابات پیش صفند.
سفارت ایالات متحده در بیشکک میگوید آمریکا مقصد ندارد در جنوب قرغیزستان پایگاه نوی حربی بنیاد کند و مرکز تمرین ضد ترور که میخواهد در ولایت بودکن تأسیس دهد به خود قرغیزستان تعلق خواهد داشت. در اظهارات سفارت گفته میشود ایالات متحده با درخواست حکومت قرغیزستان به بنیاد این مرکز در حجم 5.5 میلیون دلار کمک میکند، اما هدف ندارد از آن استفاده نماید.
ادامه خبرها، نخستین جلسه هیئت نوی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 16 مارس برگزار خواهد شد. با چنین اعلان فرمان رئیس جمهور امام علی رحمان به نشر رسید. از 63 کرسی پلته پایانی پارلمان تاجیکستان، حزب خلق دموکراتی 54 کرسی را به خود اختصاص داده، حزب های نهضت اسلامی، کمونیست، اگراری و اصلاحات اقتصادی در پارلمان 2 نفری نماینده خواهند داشت. هیچ یک از این حزب ها به استثنای حزب حاکم حق تشکیل جناحی خود در پارلمان را نخواهند داشت، زیرا تشکیل چنین جناح میتواند تنها در صورت داشتن پنج وکیل امکان پذیر میشود. ناظران غربی که مرکه های انتخاباتی را مشاهده کردند میگویند انتخابات پارلمانی 28 فوریه در تاجیکستان آزاد و عادلانه نبوده است.
رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان رحمت الله زویروف در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با استفاده از ذخیره های ماموری، فشار به انتخاب کنندگان و ممانعت به ناظران، حاکمیت قانونگذار کشور را غصب کرد و بنابر قانون های تاجیکستان باید مجازات شود و افسود مطابق ماده های 5 و 6 قانون اساسی تاجیکستان غصب حاکمیت از سوی یگان گروه یا سازمان ممنوع است.
رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد قرار است که امروز برای دیدار و گفتوشنید با رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی وارد کابل شود. بنا به خبرگزاری های ایرانی این سفر می بایست روز دوشنبه برگزار می شد، اما به تاخیر افتاد. وزیر دفاع ایالات متحده رابرت گیتس که روز دوشنبه به کابل سفر کرد، ایران را در بازی دوگانه در افغانستان عیبدار کرد و گفت تهران از یک سو از دولت افغانستان حمایت میکند و از سوی دیگر در جنگ با طالبان به آمریکا خلل میرساند. ایران حضور نیروهای خارجی در افغانستان را مایه اساسی مشکلات کابل می‌داند.
سروزیر ترکیه رجب طیب اردوغان میگوید کشورش با بازفرست سفیر خیش به واشنگتن آماده نیست. انکارا سفیر خود را زمان فرا خوانده بود که کمیته امور خارجی کنگره آمریکا کشتار ارمنی ها از طرف ترک های عثمانی را در سال 1915 همچون نسل کشی اعتراف کرد. وزیر امور خارجی ایالات متحده هیلری کلینتون گفته است حکومت آمریکا تلاش جدی دارد تا از ورود این قطعنامه به کنگره برای رای دهی عمومی پیشگیری کند.
دادگاهی ناحیه سیوردلوف شهر پرم قطب‌الدین خالقوف شهروند تاجیکستان را برای دست داشتن در فروشی مواد مخدر به 15 سال زندان محکوم کرد. پلیس خالقوف را به آن عیبدار نمود که تیرماه سال گذشته از منزل کرایه آن 900 گرم هروئین کشف شده است. خالقوف این اتهام را رد کرد. همچنین زنی که با خالقوف همزیستی می‌کرده است، شهروند روسیه نیز در پهن کردن مواد مخدر عیبدار و به 6 سال زندان محکوم گشت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
منتخب تازه ترین خبرها بود. همه این اخبار و متن و تصویر و ویدیو از رویدادهای مهم را در وقتی برایتان مناسب و دلخواه می توانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید. www.azadi.tg یا azadi.org. طبق معمول بخش بعدی برنامه را از نگاه به وضع آب و هوای کشور در این لحظه ها و در دوام روز آغاز می کنیم. سخن با همکارم در دوشنبه کیومرسی عطا.
حالا فضای شهر دوشنبه ابری است، اما مرکز آب و هواشناسی کشور میگوید که امروز باران نخواهد بارید. حرارت هوا در دوشنبه پایتخت کشور از 20 تا 24 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در ولایت های ختلان و سوغ نیز از 19 تا 23 درجه خواهد رسید. هوا در ولایت کوهستان بدخشان از 2 درجه سرد تا 2 درجه گرم خواهد شد. با وجود آن که نسبت به یک روز پیش حرارت هوا در ولایت بدخشان اندک گرم تر شده است، ولی در قیاس با دیگر منطقه های کشور هوای اینجا همان سرد باقی میماند. هوای ناحیه های تابعه مرکز نیز ابری بوده، از 6 تا 14 درجه گرم می شود.
تشکر کیومرث. به نظر می رسد که بهار به تاجیکستان قدمی هرچی استوارتر می گذارد و تا نوروز عالم افروز 10 روز دیگر باقی می ماند. از حالا عید فرخنده را به همه شنوندگان تبریک می گوییم و اکنون بخش تحلیل و گزارش ها را شروع می کنیم که در ادامه این برنامه، در این قسمت از برنامه، آیا چی خبر و گزارش ها و چی تحلیل ها داریم؟ توجه کنید به سرخط آنها. نو همان کهنه از یاد رفته، دیگرگونی ها در ساختار دولتی تاجیکستان.
دین از فرهنگ جداست، سبب و پیامدهای خروج کمیته دین از هیئت وزارت فرهنگ.
چرا سبچک به فرانسه فرار کرده بود؟ فاشگویی های سیاستمدار سابق روس در حق ولادیمیر پوتین.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز چهارشنبه است، 10 مرداد سال 2010، و مجریان برنامه من کیومرث عطا از شهر دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از شهر پراگ.
رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان با تغییر برخی از ساختارهای دولتی کشور دستور داد، چنانچه برخی از کمیته ها به آژانسی و برخی از آژانسی ها به کمیته تبدیل یافتند.
بر پایه این دستوری رئیس جمهور، کمیته دولتی امور به آژانسی امور نزد رئیس جمهور تاجیکستان تبدیل شد. آژانسی زمینسازی، گیودیزی و خریطه‌سازی نزد حکومت هم اکنون از این به بعد کمیته دولتی زمینسازی و گیودیزی خواهد بود. در نزد حکومت تاجیکستان همچنین بنگاه ضد انحصاری و آژانسی خرید دولتی مال، کار و خدمت رسانی فعالیت خواهد کرد. این آژانسی قبلا یکی از بخش‌های وزارت رشد اقتصاد و صفدای کشور بود. از ساختار این وزارت همچنین آژانسی تامینات اموال مخصوص را نیز خارج کردند و آن را به یک نهاد مستقل در نزد حکومت تبدیل دادند. و همچنین ریاست دین از وزارت فرهنگ جدا شده، اکنون به کمیته دین تبدیل یافت.
این خبرها واکنش‌هایی را در بین خوانندگان سامانه اینترنتی ما به وجود آوردند. از جمله جاوید از لندن می‌نویسد: چه لازم است این همه در هم بر هم زنی‌ها؟ این بار چندم است که در ساختار حکومت چنین تغییرات‌ها وارد می‌شوند، ولی یگان نتیجه حاصل نیست. پیش از همه این ساختارها از کار اساسی خود تا جای دور می‌مانند. باز به بالای این مصرف زیاد، دردسر زیاد، منصبدار زیاد، ماشین تویوتا با نام نتیجه زیاد می‌شود و مردم بیچاره به همان قشاقی‌اش باقی می‌ماند و به دولت تو حکومت جناب ای رحمان نیز فایده نمی رسد.
اما پوشیانی از نروژ یکی از خواننده های وبسایت آزادی در مورد تاسیس کمیته دین تنظیمیز می نویسد که خیریت همین حافظان تویگرد را از حافظان قرآن جدا کردند. کمیته دین به نظرم باید تابع یگان وزارت نباشد، بگذار از جانب حکومت کنترل شود اما نهاد مستقل بماند.
و جمشید از دوشنبه ظاهرا تغییری را از این تغییرها انتظار نیست و نوشته است از عوض شدن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمییابد.
اما عجیب است که خواننده های دیگری ما چی اندیشه داشته باشند.
بله، بحث تازه شروع شده است و اگر شما شنونده ارجمند نظری دارید حتما بنویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ولی به هر حال کیومرس به فکرم دیگرگونی ها در ساختار دولتی به سبب نیستن و سنجیده شده و آموخته شده در پیش گرفته می شوند. مثلا بگیریم از وزارت فرهنگ جدا شدن کمیته دین را. شاید در واقع نیاز به آن بوده است که این کمیته جایگاهی مخصوص و مستقلی داشته باشد؟
شک نیست، چون که در چند سال اخیر نفوذ دین در جامعه کشور افزایش یافته است و رو به افزایش نیز دارد. این خلاصه را درباره تاجیکستان در مورد اینکه در جامعه نفوذ دین افزایش پیدا میکند در همه جامعه توان شنید و حتی در چند برنامه ما نیز کارشناسان چی در خود کشور و چی در خارج از آن به همین نکته اشاره کردند.
خب شما همچون مسئول ویژه گفتار آیین مدارک چند ماه از برنامه درباره دین و جامعه در تاجیکستان آماده میکنید، میشود از شما درخواست کنیم که کمی این مسئله را شرح بدهید؟
بله بچاش مسلم جان، ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تاجیکستان که از سال 2006 به این سو به تنظیم فعالیت مؤسسات دینی، سفر حج، تحقیق ادبیات مذهبی وارده و همچنین به بررسی موعظه روحانیان مشغول بود، دوباره به کمیته دین تبدیل یافت. ادیبک زیایف سردار ریاست امور دین در وزارت فرهنگ در یک تماس تلفنی با ما حجم زیاد کار در این اداره را یکی از دلایل مهم تاسیس دوباره کمیته عنوان کرد.
دیدن ضرورت شدیدن فهمیدن کمی کاری ما از سمش
تا حالا در ریاست امور دین در وزارت فرهنگ 18 نفر با جای کار فرا گرفته شده بودند و آنها در 4 ماه اخیر سال گذشته فعالیت بیشتر از 80 سازمان دینی غیر اسلامی و همچنین فعالیت زیاده از 3000 مسجد را تحقیق و بررسی نموده و آنها را نام‌نویس کردند. اما اعلان تاسیس دوباره کمیته دین و آن هم در نزد رئیس جمهور تاجیکستان نظرهای مختلف کارشناسان و همچنین رهبران مؤسسات دینی در کشور را به دنبال داشته است. عبدالله حکیمی رهنما تحلیلگر تاجیک تاسیس این کمیته را ضرور شمارید و گفت که همه خدمات و ریاست جداگانه که تا این مدت به موضوع دین و آیین سرکار داشته در نزد نهادهای دولتی در شکل‌های علاهیده فعالیت می‌کردند در همجایگی یک کمیته با صلاحیت را تشکیل دهند. اما جناب رهنما میگوید باید ریاست این کمیته را افراد به دوش گیرند که مرحله مناسبات کنونی دین و دولت را درک کنند.
زیرا در دو سال اخیر مناسبت دین و دولت اون مناسبت پیشینه نیست. از نبرد به همکاری، از بدگمانی و مبارزه با هم آمد این مناسبت به مسئولیت مشترک در حل مسائل جامعه و مسائل ملی. برای همین کسانی که تفکری پیشینه شوروی درباره دین دارند، نگاه ایدئولوژی به دین دارند، اگر دوباره کشیده شوند به همین کمیته و اگر این دستاورد بزرگی بهبودی مناسبت دین و دولت رو که امروز داره خلل دار کنند، اون وقت ما این فضای سالمی رو باز آسیب می‌بینیم.
ایده دیگر از کارشناسان امور مذهبی میگن که این تصمیم مقامات رسمی به دنبال اقدام‌های به گفته آنها دولت کنونی دین گرفته شده است. تاکنون دانشکده اسلامی تاجیکستان که قبلا دانشکده مستقل بوده از طرف بعضی از کشورهای عربی مبلغ گذاری میشد، در دو سال گذشته به تحت حمایت دولت گرفته شده است. همچنین قانون نوی آزادی وجدان و اعتیادهای دینی که سال گذشته از سوی وکیلان پارلمان و رئیس جمهور تصویب و امضا شد، امکان می‌دهد که امامان مساجد تنها با مشورت و پیشنهاد رهبران مقامات محلی صاحب این عنوان شوند. در برابر این در تاجیکستان مرکز اسلام شناسی و شورای علمای مرکز اسلامی هم عمل میکنند که ظاهرا سازمان‌های مستقلند، ولی تا این مدت در برابر مشکل ساکنان مسلمانی تاجیکستان سکوت را اختیار کرده همیشه از مفزع دولت پشتیبانی کردند. در همین حال سید احمد قلندر از کارشناسان امور مذهبی میگوید این کمیته در حال تاسیس مییابد که بحث‌های مذهبی در کشور اوج گرفتند و این کمیته باید از این بحث‌ها جلوگیری کند.
برای نگهداشتن امنیت، آرامی از تعصب دینی مذهبی نگه داشتن، برای تد بیراه شدن در وارد شدن مذهب هایی که اصلا زمینه های بومی نداشتن. در اینجا فعالیت کمیته نو تحت سرپرستی ریاست جمهور امکانات بیشتر میده.
پوشش های اسلامی دختران، دادگاه پیروان جماعت تبلیغ، بازداشت و حکم زندان پیروان جریان تازه پیدای سلفیه و تحصیل به نظام جوانان تاجک در مدرسه های کشورهای اسلامی از عمده ترین بحث های مذهبی در تاجکستان دانسته می شد که در چند سال اخیر دردسرهایی را ایجاد کرده است. با این حال واحدخان قاصدینوف معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجکستان، تنها حزب اسلامی در آسیای مرکزی، بر رادیوی آزاده گفت ضرورت را برای تاسیس این کمیته نمی‌بیند، زیرا به گفته وی مهمترین کاری را که از نام‌نویس تکراری سازمان‌های دینی در کشور عبارت بود، ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تا این مدت انجام داده است. از نظر جناب قاصدینوف این کمیته شاید مثل کمیته قبلی به تنظیم سفر حج توجه بیشتر ظاهر کند و همچنین نظارت از بالای مؤسسات دینی از جمله مساجد را تقویت بخشد.
مثلا اونها چی کار دارن؟ وقتی که اونها زیاد میشوند، تنها باز همین کارهای را براه میاندازن که ایجاد کردن مانعیت در راه به عمل آوردن همون رکنهای دین و اون عملهایی که من امروز دیندارا انجام میدهم. برای همین تنها من فکر میکنم این کمیته است یا دیگر وای تنها برای تنگ کردن فعالیت همین اون تشکیلاتهای دینی است.
ولی در همین حال رهبران برخی از مؤسسات دینی به خصوص سازمانهای دینی غیر اسلامی از این اقدام پشتیبانی میکنند، زیرا تا زمانی که سابق کمیته دین فعالیت داشت تعداد این سازمان ها به 87 عدد میرسید و تنها در فعالیت تقریبا 4 ساله ریاست امور دین در وزارت فرهنگ فعالیت 15 چنین سازمان غیر اسلامی قطع کرده شد. ساختار کمیته دین در تاجیکستان برای دومین بار است که تغییر میکند. این کمیته تا سال 2006 در تاجیکستان فعال بود و تنها در ماه نوامبر سال 2006 از طرف رئیس جمهور به ریاست امور دین در وزارت فرهنگ تبدیل شد. حالا دوباره این کمیته یعنی کمیته دین تاسیس می‌یابد که فعالیتش تا 3 ماه دیگر آغاز می‌شود. قرار است نمایندگی‌های این کمیته در مناطق تاجیکستان تاسیس یابند.
تشکر از مجری برنامه در دوشنبه، مسئول ویژه گفتار آینی مدارا همکارم کیوم مرسیاتو که دید و بازدید تحلیلگران را به راجع به جدا شدن نهاد مربوط به دین از وزارت فرهنگ و به حیث یک کمیته مستقل تاسیس یافتنی آن اینها را بررسی کرد و همچنین یک پس منظره داد درباره تاریخچه موضوع، درباره اینکه قبلا هم این حالت بود و به کجا رساند. خوب، اگر شما هم شنونده ارجمند فکر و اندیشه در این باره دارید، چی میتونید چی از طریق وبسایت ما، سامانه اینترنتی رادیو آزادی و یا از طریق پست الکترونی به ما برسانید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
چند پیش در روسیه سالگردی در گذشت یکی از 3 ماهه‌های برجسته سال‌های 1992 عضو شورای عالی اتحاد شوروی آناتولی سابچک برگزار گشت. در چندین نمایش‌های تلویزیونی از کارنامه شخص سخن رفت که نام پتربورگ را به این شهر برگردانید و زینان در تاریخ نوینی تاجیکستان نیز نقش از خود باقی گذاشت.
بله، واقعا همینطور است و من کیوم شاهد ملاقات‌های سابچک در تیر ماه سال 1991 در دوشنبه بودم که تلاش کرده بود پیش روی خصومت‌های سیاسی و محل گرایانه را که سبب جنگ شهروندی تاجیکستان شدند بگیرد.
اما در یادنامه‌های 10 سالگی مرگش از این گوشه کارنامه سابچک یاد نشد و همچنین سبب فرار او از روسیه به فرانسه نیز کاملا آشکار نگشت. احتمال می‌رود سببش آن بود که حالا فرصت افشا شدن این اسرار نرسیده است.
اما مارینا سالی، سابق وکیل شورای شهر لنینگراد بعدن سانکت پترزبورگ، به این عقیده راضی نیست و میگوید آن اسرار باید فاش شود، زیرا بسیاری از جنبه‌های سیاست امروزه روسیه را شرح داده می‌تواند.
این هم در حالی است که بعد از به سر قدرت رسیدن ولادیمیر پوتین، خانم سالی از سیاست کنار رفت و در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه‌نشینی را اختیار نمود. اینک بعد از 10 سال او مهر سکوت از لب بر کند تا اسرار گذشته را فاش کند. اما چی اسراری؟ در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور میشنویم.
روسیه در آغاز سال 2010 یک بار چند سالگرد داشت. سالگرد دهمی به قدرت رسیدنی ولادیمیر پوتین، سالگرد دهمی درگذشت شهرداری پیشینی سن پترزبورگ آناتولی سابچک و سالگرد نیز دهمی گوشه‌نشینی وکیل سابق شورای شهر پترزبورگ مارینا سالی. آنچه که این سه سالگرد را با هم پیوندد، مکانی واحد یعنی همان یک شهر سن پترزبورگ است و هم اسم ولادیمیر پوتین که بعد دو دوره ایفای وظیفه همچون رئیس جمهوری روسیه دوباره به کرسی سروزیری این کشور نشسته و به گفته منتقد سرسختش مارینا سالی لجام قدرت را سر می‌دهد و نمی‌دهد سر. این وکیل در سالهای 90 چنین پر جسارت که اکنون پای به سن 66 نهاده پیری به سر و مویش نیز سخت پنجه زده است، معتقد است که راه روسیه به سوی نظام خودکامه و زیرپا کردن نهادهای پارلمانی از همان سال 1992 آغاز میگیرد که آناتولی سابچک و معاون او در امور روابط خارجی ولادیمیر پوتین نتیجه های تحقیقات انجام داده کمیسیون ویژه شورای شهر سن پترزبورگ را نادیده گرفتند. این کمیسیون به نتیجه رسیده بود که تیم سابچک از جمله پوتین در فروش غیر قانونی فلزات نادر و محصولات نفتی و سایر انواع اشیاء خام با مبلغ صدها میلیون دلار دست دارند و به این دلیل باید برکنار شوند. مارینا سالی میگوید در اولی سالهای 90 روسیه و همین طور سن پترزبورگ با کمبود شدید محصولات غذایی دچار شده بود و به خاطر تامین مردم آن سالها از بارتر استفاده میبردند که در یک آن به منبع درآمد افراد نزدیک به مقامداران وقت تبدیل یافت.
договоры были заключены Бог знает с какими фирмами.
معلوم شد که سازشنامه ها با شرکت های امضا شدند که خدا میداند از کجا پیدا شدند. همه شرکت های جعلی و یک روزه بودند. مجوز فعالیت را به این شرکت ها کمیته روابط اقتصادی سنکت پترزبورگ یعنی ولادیمیر پوتین میداد. برخی مجوزها را خود پوتین ولی بیشتر یک معاون او با نام انیکین امضا میکرد. در نتیجه محصولات پیوسته به خارج صادر میشد و در عوضش یگان نوع غذا نمی آمد.
شورای شهری از نتایج تحقیقات این کمیسیون در سال 1992 پشتیبانی کرد، ولی میگوید مارینا سالی آناتولی سابچک که در ذهن محافل همچون یک رهبر گویا دموکرات نقش بسته است، نه فقط از اجرای این قرارداد کشید بلکه با پوتین مقامی باز هم بلندتر داد. آناتولی سابچک در سالهای 90 تا توانست با تحقیق این پرونده چند صد میلیون دلاری ممانعت کرد، ولی وقتی سال 1996 انتخابات شهرداری را با معاون پیشینش ولادیمیر یاکوولف باخت، تعقیب او علاوه با بهانه‌های دیگر آغاز یافت و حتی مسئله بازداشت سابچک را به میان آورد. اما ولادیمیر پوتین که علاوه به مسکو رفته بود و اکنون با پروازهای بلند در عرش سیاسی روسیه آمادگی می‌گرفت، با کمک استادش رسید. سابچک را ابتدا با بهانه مریض بودن قلبش در یک شفاخانه جا کرده، سپس توسط هواپیما به خارج بردند. مارینا سالی میگوید بدون مساعدت و همدستی پوتین که شاید از آشکار شدن کارهای با سابچک شریکانه انجام داده‌اش می‌ترسید، شهرداری سابق سن پترزبورگ نمی‌توانست از تعقیب مقامات رها شود.
В один прекрасный день, помощью Путина, Собчак улетел на самолёте в Финляндию.
Рузи Собчак боёри Путин тавассути хавопаймо ба Финляндия парвоз кард ва аз онҷо ба Париж рафт. Путин уро фиристод, вале худаш инҷо монд ва вақте ки Борис Елцин зимоми қудратро ба дасти Владимир Путин супурд, Собчак хаёл кард ки акнун ҳама чиз пушти сар шуд, касе дигар уро таъқиб намекунад ва ӯ метавонад таҳти чатри ҳимояти Путин оромона ба Русия баргардад. Ӯ баргашт, вале معلوم شد که اشتباه کرده است. کاری او در نهایت خیلی بد انجام شد.
مارینا سالی معتقد است که آناتولی سابچک در 10 سال پیش با مرگ خود نمرد، بلکه به او کمک کردند تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه که پوتین را به طور مشروع به چوکه قدرت نشاند از این دنیا برود و سری سالهای همکاریش با ولادیمیر پوتین را با خود به گور ببرد. مارینا سالی میگوید سبب اینقدر سال در یک روستای دوردست در ولایت پسکوف گوشه عزلت اختیار کردن او نیز از ترس بود که مبادا او را هم از بین ببرند. سالی میگوید از همان آغاز علیرغم همسنگرانش از جنبش‌های دموکراتی خلیف نامزده پوتین بود، زیرا باور داشت که او قدرت را دیگر به کسی پس نخواهد داد. به اعتقاد او رهبر اصلی روسیه تا حال پوتین است و دیمیتری مدودف در رکاب او تنها یک نقش نمایشی را بازی میکند. با این وجود با همان جسارت سالهای 90 اش میگوید اسناد جمع آورده آن کمیسیون تاریخی را تا حال در دست دارد و اکنون در صدد نوشتن یادداشت‌هایش است که یک بخش عمده‌اش بر پایه همان اسناد سال 1992 خواهد بود.
دوباره صدا بلند کردن مارینا سالی سابق وکیل مجلس شهر پترزبورگ که سالهای 1990 سوی استفاده از منصب از سوی یکی از رهبران پیشین شهر پترزبورگ و نخست وزیر فعلی روسیه ولادیمیر پوتین را آشکار کرده بود.
با این گزارش که قضاوت وضع و مسئله های تصویر نموده اون را به شنونده واگذار میکنیم، این بخش از برنامه را به فرجام میرسونیم. اما تا این مدت ما درباره تغییرات ساختار اداری در تاجیکستان، نظر و نامه های خوانندگان سامانه آزادی به این موضوع و علامت های یک ماجرای مربوط به ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه را بررسی کردیم. سرخطی مطالب بعدی برنامه را بعد از یک ترانه معرفی خواهیم کرد. با ما باشید.
آتیش به جونم میگیره، نمیخوام بگم دوست دارم اما زبونم میگیره. نه 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 که تو تو رو تو دوباره نه 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 نبینم شد حراکت. فکر میکردم تو توی جفتم، سختم و به تو نگفتم، خواستم از چشمات نیفتم، خواستم از چشمات
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
آیا شرکت پنج حزب پارلمان را بسیار حزبی خواهد کرد؟ پیشگفتاری به آغاز کار مجلس نمایندگان تاجیکستان.
خودفیدایی یا تاکتیک سیاسی؟ چرا وکیل پرآوازه یوسف جان احمدوف از ادامه صفحه انتخاباتی دست کشید؟
پیروزی ظاهری و حقیقی، نظر ساکنان مرجع افغانستان به نتیجه های عملیات گسترده مشترک. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد و بار دیگر یادرس میشویم که امروز چهارشنبه است، 10 مارس سال 2010 میلادی و مجریان برنامه من کیوم مرسیتا از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
نهایت روز نخستین جلسه هیئت نوی مجلس نمایندگان معین شد که این هم باشد 16 مارس بوده است.
حیات نو که 62 وکیل دارد، دقیق ترش باید 63 وکیل داشته باشد، اما الحال 62 نفر، زیرا در یک حفظه انتخابات تکراری برگزار می شد و اون هم حفظه انتخاباتی ناحیه کانیبادم است. ظاهرن اون وقت پارلمانی بسیار حزبی نامیدان شد. پنج حزبی سیاسی تاجیکستان در کار این مجلس، نمایندگان پنج حزبی سیاسی تاجیکستان در کار این مجلس شرکت دارند.
با فکرم که اومد شعرهای بسیار حزبی را به این پارلمان پیوستادن شاید یک اندازه مشکل تر باشد. شما مطمئنید که میتوان گفت که این پارلمان تاجیکستان بسیار حزبی است؟
ببینید، من راستش با سلاحه ها یک قالبی مطبوعات و رسانه ها گم میزنم، در حقیقت اون را نمیتوان بسیار حزبی نامید، زیرا از 63 کرسی 54 تای اون را طور کمیسیون مرکزی انتخابات گفته است نمایندگان یک حزب و اون هم حزب خلق دموکراتی اشغال میکنند و از 4 حزب دیگر 2 نفری طور در عرفیت میگن برای نمونه یا تخمی اونجا حضور خواهند داشت.
بله بله، برای تخمی، یعنی که نگاه میدارن که شاید در آینده تماما از بین نروند. و یک نوع ظاهربینی است. ظاهربینی شاید گفتم ممکن است، خب بازم بد نیست که به آنها چنین امکان داده شده است، نه؟
اما سلیم جان خطر دیگر هم این هست که اگر مثلا در حوزه کوه بادوم طوری گفتیم اینجا انتخابات تکراری برگزار میشد و نماینده حزب حاکم خلق دموکراتی با نماینده حزب سوسیال دموکرات در اونجا وارد سبقت خواهند شد، نماینده حزب حاکم اگر پیروز شد اون وقت باز 55 کرسی مجلس نمایندگان به دست یک حزب و اون هم حزب خلق دموکراتی خواهد بود.
بله، یعنی که اکثریت کل و اکثریت کامل. خب اما ضمن وعده های بلند انتخابات شفاف و دلونه که در چند ماه گذشته بارها صدا دادن و همه را امیدوار کردند و انتخابات جریان گرفت، آیا پارلمان نوی تاجیکستان از پارلمان کهنه، یعنی از هیئت کهنه چی فرق پیدا کرده است؟
به این پرسش حالا خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان پاسخ میدهد.
مجلس نمایندگان جدید و تأسیس 63 نماینده دارد که از آن 54 نفر از حزب خلق دموکراتی یا حزب رئیس جمهور نمایندگی میکند. از این 54 نفر 41 نفرشان عضو حزب هستند و 13 نفر باقی را که عضو حزب نیستند نامزدیشان را حزب خلق دموکراتی پیشنهاد کرده است. گذشته از این حزب کمونیست 2 کرسی، حزب نهضت اسلام 2 کرسی، حزب اگراری 2 کرسی، حزب اصلاحات اقتصادی 2 کرسی پارلمان را صاحب شدند. در گفتگو با کارشناسان این سوال را در میان گذاشتند که با بسیار حزبی شدن این پارلمان از پارلمان قبلی چی برتری میتواند داشته باشد. عبدالغنی محمد عزیموف رئیس انجمن سیاستمداران تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
اونجا 5 حزب با فکر خود با ملاحظه خود را پیشنهاد میکنند، همین هم یک قدم اگر ما شما را نیم قدم پیشتری در جنبه ما داریم.
اما رحمان اولماسوف کارشناس منطقه معاون رئیس دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان با وارد شدن اقتصاددانها در پارلمان تنها حل مسائل اقتصادی را ممکن می‌داند. جناب اولماسوف در این باره گفت:
اقتصاد بگوییم اگر یکچند علمایی که من میشناسم که خوب شدن آنها باید که دیگرگونی معین صحابه
در اوراله. برخی از کارشناسان در رابطه با برتری پارلمان جدید نسبت به پیشین و نمایندگان 5 حزب در این پارلمان امکان تشکیل جنای سیاسی از سوی 4 حزب و نمایندگان مستقل در مقابل حزب رئیس جمهور را ممکن خواندند. اما اشوربای اماموف حقوقدان سرشناس تاجیکستان تشکیل جنا یا فراکسیا را غیر ممکن خواند و گفت:
قانون در باره حزب‌های سیاسی و تشکیل کردن فرقه‌های حزبی در پارلمان فقط در حالت نکم آقای وکیل داشتنشون ممکن است.
به نظر برخی از کارشناسان و نوشته رسانه‌های خبری، شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی که مندت دپوتاتی را کسب کرده است، سمت رئیس مجلس نمایندگان را صاحب خواهد شد و امیرشاه میرعلیف رئیس دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان معاون رئیس مجلس نمایندگان انتخاب خواهد شد. رحمان اولماسوف کارشناس امور منطقه این پیشگویی ها را واقعیت میداند. به اعتقادی وی اگر رئیس از منطقه رشت باشد، معاون اول از کلاب خواهد شد و معاونان دیگر از خوجند و بدخشان انتخاب می شوند. جناب اولماسوف در رابطه با این سیاست جابجا گذاری گفت:
مو حتما نمایندگی نوعیه و ولایت ها رو حتما رعایت کرده مذکر، ولی مو با اون طریقی دیگر دولت های غرب که هست که باید که از روی گر جهت هایش خصوصیت های شخصی هست بذارد، این ولی با این پایه نرسیده ایم ما.
پیشگویی های دوست محمد دوست کارشناس دیگر امور منطقه درباره پیروزی اشخاص علاهیده در انتخابات پارلمانی درست بود و از او پرسیدم که کیها در پارلمان با کرسی های رئیسی و معاونین انتخاب خواهند شد. جناب دوست به این سوال با یک پاره شعر عطار پاسخ داد.
عطار نیشابوری گفته است که من گنگی خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم زی گفتن و خلق از شنیدنش.
این در حال است که صاحب نظران و کارشناسان از فعالیت پارلمان جدید تغییر در نظام کار مجلس نمایندگان را انتظار ندارند و بعید می‌دانند که حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی در حل مسائل مبرم و مهم از حزب کمونیست و یا حزب نهضت اسلام پشتیبانی کنند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مانندی های زیاد و فرقیت های کمی هیئت های نو و کهنه مجلس نمایندگان تاجیکستان.
اما سرینجا یک فرقیت جدید دیگر در این مجلس نو این خواهد بود که دیگر اکنون یک وکیل مبارز و آتشین سخن در پارلمان کم شد. یوسف جان احمدوف که با سخن و پیشنهادها و بعضن تنقیدهایش در پارلمان شهرت داشت، نه تنها در این مجلس نمایندگان بلکه در مجلس ولایتی هم بودن نمیخواد و در نیمه راه انتخابات عموما از سبقت دست کشیده است.
بله، این خبر به ما رسید و میدونستیم که در حوزه انتخاباتی کنی بودم نامزد حزب خلق دموکراتی تاجیکستان رئیس شهر هلال الدین شمس‌الدینوف با یوسف جان احمدوف رقیب بودند. اما چرا، سبب چی شد که ظاهرا جناب احمدوف کاملا از شرکت در انتخابات دل سرد شده است؟ از خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد میشنویم.
یوسف احمدوف از وکیلان فعال پارلمان پیشین تاجیکستان مبارزه برای کرسی نماینده مردمی در مجلس ولایتی را در نیمه راه رها کرده است. آقای احمدوف از حوزه انتخاباتی ناحیه کانی بادام برای دستیابی به مندت وکیلی در مجلس ولایتی وارد مبارزه شده بود. رقیب او در این سبقت هلال الدین شمس‌الدینوف رئیس ناحیه کانی بادام است که نامزدی او از سوی حزب حاکم خلق دموکراتی پیشنهاد شده است. در دوره اول انتخابات در روز 28 فوریه هیچ یکی از رقیبان رأی ضروری را به دست نآوردند و انتخابات در این حوزه به دوره دوم گذاشته شد. اما پس کشیدن نامزدی یوسف احمدوف که به احتمال کارشناسان در این سبقت امکان پیروزی نیز داشت، باعث سر و صداهای مختلف شده است. خود احمدوف در یک صحبت با ما همه آوازه‌ها را به پایه و اساس خوانده گفت که روی او فشار نآورده‌اند و با او هیچ گونه معامله نیز صورت نگرفته است و او پس از تحلیل های شخصی بر این نتیجه رسیده است که به خاطر متشنج نشدن اوضاع در ناحیه از ادامه مبارزه دست کشد.
برای تینجی آرامه همین شهر کنیم بودا افتم همین نامزدی میگرفتم، ما رئیس شهر که مانده بودیم که ما با همونجه تینجی آرامه در کار همین حاضر نفر رئیس وی ولایت رئیس شهر نگذارد خیلی چی میشد برد نگذارد اگر خیلی میگنن اکار با که نیسنن اینه تمام من یکا اون خیلی فشار نبود.
ضمناً در حوزه کانی بادام انتخابات نه تنها در سطح مجلس ولایتی به دوره دوم کشانیده شده است، انتخابات برای معین کردن وکیل به مجلس نمایندگان نیز در این حوزه تکراراً صورت می‌گیرد. از این رو حوزه انتخاباتی کانی بادام از حوزه‌های داغ و تفسان انتخابات امسالی تاجیکستان به شمار می‌رود. برای دریافت کرسی وکیلی در مجلس نمایندگان مبارزه میان نامزدها از حزب خلق دموکراتی و حزب سوسیال دموکرات همکنون در حال صورت میگیرد که به باور کارشناسان نامزد حزب سوسیال دموکرات تا اندازه از پشتیبانی جانبداران یوسف احمدوف که در این حوزه از شخصیت های با نفوذ به شمار می رود محروم می شود. اما به باور پرویز ملاجانوف تحلیلگری مستقل تاجیک، برعکس جانبداران و پشتیبانان احمدوف در این حوزه بیشتر به سراغ نامزد حزب سوسیال دموکرات خواهند رفت، زیرا در حالی که رقیب او نماینده حزب حاکم است، همه حدس و تخمین ها برای داوطلبانه دست کشیدن احمدوف از ادامه سبقت رای دهنده را اطمینان نخواهد داد.
گفتن نمیتونم که چگونه گفتوشونید های پسی بازده صورت گرفتن، اما البته چون گفتوشون ها بودن شاید چیزی وعده داده بودن و البته اون آدمایی که با یوسف احمدوف اووز میدادن و طرفداران آن بودن نروزی هستن با فایده خودی شکر جان است.
و اما یوسف احمدوف از وکیلان فعال مجلس نمایندگان پیشین تاجیکستان سابقه 20 ساله فعالیت در پارلمان را دارد. او از وکیلان صاحب سخن و آبرومند چندین نوبت پارلمان تاجیکستان بود. در انتخابات سال 2005 نیز او با شکست دادن نامزد از حزب حاکم خلق دموکراتی و 3 روز گردهمایی جانبدارانش در مرکز ناحیه توانسته بود وارد پارلمان بشود. اما در 5 سال اخیر فعالیت در پارلمان او اون جایگاه و مقامی را که در سابقه داشت از دست داده بود. ولی یوسف احمدوف به این سوال که چرا ادامه مبارزه او باعث متشنج شدن وضع در کانی بادام خواهد شد جوابی آشکار نداد، ولی تاکید کرد که انتخابات یک معرکه سیاسی است که مردم را به طرفداران و مخالفان تقسیم میکند و او نمیخواهد در یک چنین مرحله نفری باشد که باعث جدایی مردم شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
از ادامه سبقت برای کرسی وکیل مجلس ولایتی دست برداشتن یوسف احمدوف و نظرها به تاثیر این تصمیم به انتخابات تکراری مجلس نمایندگان در حوزه انتخاباتی در ناحیه کانی بادام. همین خیل استد نجون بد یاد عکس گیریم
ای من باید روم وقت ندارم
عجب عکسی زور بشود از خنده میموری
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم
آنچه میبینم آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی
از یکم فوریه تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها
مقامات افغانستان و حربیان ایالات متحده برخواست که از کامیابی عملیات مشترک در ولایت هلمند جنوبی افغانستان ستایش میکنند. چند پیش سروزیر بریتانیا گوردون براون و رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی نیز از این منطقه که تا همین اواخر در دست طالبان بود دیدن کردند.
اما تحلیلگران میگویند پیروزی بزرگتر از این زمانی به دست خواهد آمد که مقامات افغانستان بتوانند برتری خیش را از طالبان در مراعات قانون و حقوق، تامین عدل و امنیت و پیشرفت اجتماعی نشان دهند. در این باره گزارشی داریم که همکارمان لطیفی آماده کرده است.
عزیز الله خان مرد میان سال صاحب داروخانه در بازار شهری مرجع ولایت هلمند میباشد. وی میان ساکنان شهر با آن شهرت کسب کرده است که در مشکل ترین وقت کوشش میکرد به مردم یاری طبی رساند. داروخانه‌اش یگانه منبع یاری طبی اهالی این شهر بود. هنگامی که معلوم گشت که 7 مارس رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی به مرجع میآید، اهالی شهر تصمیم گرفتند که محض عزیز الله خان باید از نام آنها سخنرانی کند. حامد کرزی به دنبال عملیات موفق ارتش ناتو و نیروهای افغانستان در این منطقه از شهر دیدن کرد. در حالی که در نتیجه عملیات بازار و بعضی بناهای مرجع تخریب گشتند، عزیز الله خان بهترین بیانگر درخواست و نگرانی‌های مردم پذیرفته شد. هنگام مراجعتش به حامد کرزی در بنای مسجد اساسی مرجع، عزیز الله خان وعده های رئیس جمهور را یادآور شد.
مستات اوس د استپا نه وایو خدا وای چې موږ صبر کاسیر نور ډکی دي دا ته کال کیږي پر موږ
مو از شما طلب نمی کنیم که با استعفا روید، اما طاقت ما نمانده است. در طول 8 سال اخیر جنگ سالاران در اینجا حکمرانی میکردند. دستای آنها با خون بیگناهان آلوده بود و آنها صدها مردم را به قتل رساندند. حتی فعلا آنها از نام پیشوایان قبیله ها و منطقوی از مردم باج میگیرند. مردم میترسند که درباره این افراد احساساتشان را بیان کنند، چون که فکر میکنند که از همه جانب در خطر خواهند بود. عزیز الله خان طلب کرد که حکومت امنیت را تضمین دهد و نظامیان را از مدرسه و منزل های شخصی فراخواند. وی افزود که تمام آن خساراتی که در نتیجه جنگ های اخیر به مردم رسانیده شد باید جبران گردد و حکومت باید در تعمیر مکتب ها، بیمارستان ها و کانال و جویبارها کمک رساند. عزیز الله خان گفت که رئیس جمهور باید اشتباه های قبلی اش را تکرار نکند و حکومت محلی را به دست جنگیان سابق و اشخاص با نفوذ نسپارد. این مراجعت عزیز الله خان را ساکنان شهر با کفکوبی و اظهار همفکری استقبال نمودند. سال 2001 اهالی شهر سرنگون شوی رژیم طالبان را استقبال کرده بودند، اما بعداً احساساتشان تغییر یافت. بعد از آنکه در سر حکومت محلی کابل سابق قماندان های مجاهدین را تعیین کرد، جوانان مرجع به جانب دیگر گذشتند و با آشوبگران همراه شدند. آشوبگران به آنها معاش خوب می دادند و زراعت کوکنار را که از آن تقریبا 15,000 آیله محلی وابسته است حمایت می کردند. با وجود آنکه در نتیجه عملیات ارتش ناتو و نیروهای حکومتی در مرجع که مشترک عنوان شده بود، دست کم 25,000 ساکن محلی مجبور شدند مکانهای زیستشان را ترک گویند و شماره زیاد کشته شد، به نظر می رسد که آنها آمادند بار دیگر زندگی را از سر بگیرند. اما آنها طلب میکنند که در سر حکومت های محلی باید نفران خالص و باوریناک تعیین شوند. به ویژه آنها میترسند که سابق سردار پلیس هلمند عبدالرحیم جان در مقامش برقرار شود. گفته میشود که زیردستان این مجاهد سابق که سالهای 92 با ارتش شوروی میجنگید، مردم را غارت میکردند و با معامله غیرقانونی مواد مخدر مشغول بودند. اما هنگامی که انور سال 2006 هزاران سرباز و افسران بریتانیوی به ولایت هلمند آمدند، به خاطر شکایت های ساکنان محلی عبدالله رحیم جان را از مقامش برکنار کردند. بعد از آن هلمند و به ویژه شهرهای مرجع و نادی علی دوباره به دست طالبان گذشت و تنها بعد از عملیات اخیر منطقه را از آنها آزاد نمودند. در این عملیات بیش از 15,000 نیروهای ناتو و افغانستان شرکت ورزیدند و حالا معلوم شد که عبدالله رحیم جان در کابل کوشش دارد تا که به مقامش برگردد. گفته می شود که وی از نفوذ قبیله نورزی که به آن تعلق دارد استفاده می کند. به همین خاطر هم سخنان عبدالله خان به کرزی تصادفی نبود، و وای رئیس جمهور را هشدار داد که مثل گذشته ها افرادی به نام با نفوذ را در مقام هایشون برقرار نکند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
گزارش بوده است طلب و شکوه های مردمی مرجع در هلمند افغانستان پس از عملیات مشترک نیروهای بین المللی و نیروهای دولتی افغانستان. برنامه بامدادی رادیو آزادی را با یک پرچم موسیقی ادامه می دهیم. این ترانه و صدای ما را از برنامه بامدادی رادیوی آزادی می شنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی آن.
تلاش برای برابر کردن حساب.
پشت به زین یا زین به پشت. تلاش‌های احیای رقص اسپرگ در بدخشان.
شطرنج، فوتبال، گوشتیگری، گلچینی، خبرهای ورزشی از شهر دوشنبه.
به همه آنهایی که تنها اکنون به صفحه شنوندگان ارجمند ما پیوستند صبح بخیر میگویم. بار دیگر به یادآور میشویم اینجا رادیوی آزادی است. سخنگویان آن من سلیم ایوب زاده از پراگ و همکارم کیومرسی عطا از دوشنبه.
برخی از سامانه‌های اینترنتی اخیراً خبر دادند که آمریکا در صدد تأسیس یک مرکز تمرین ضد ترور در ولایت بودکنده قرغیزستان است و در این باره واشنگتن و بیشکک هم سازش حاصل کردند. همزمان با این گفته می‌شود که ایالات متحده تصمیم گرفته است تا در شهرک تاکماق برای نیروهای مسلح قرغیز یک پایگاه نظامی بسازد. قرار است برای بنیاد این پایگاه آمریکا 9 میلیون دلار خرج نماید.
و اما در همین آخر لحظه‌ها سفارت ایالات متحده در بیشکک گفته است که این پایگاه را برای قرغیزستان می سازد، در سرمایه گذاری آن کمک می کند، اما هیچ رابطه دیگری به این پایگاه نخواهد داشت. اما توجه کنیم به گزارش همکار ما در بیشکک میراسرار فرغانی در همین موضوع.
نشریه الکترونی یوراسیانت نوشته است که ایالات متحده آمریکا در ولایت بادکند قرغیزستان مرکز تمرین ضد ترور تأسیس می دهد. گفته می شود که آمریکا و قرغیزستان در این مورد به توافق رسیدند. بنابر این منبع اجرای این طرح از آمریکا 5.5 میلیون دلار تقاضا خواهد کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع قرغیزستان به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در مورد تاسیس این مرکز مقامات کشورش با ایالات متحده آمریکا حتی وارد گفت و شنید نشدند.
учебный центр или антитеррористический центр это ещё вопрос нету такого понимаете
ба гуфтаи суханговии вазорати дифои қирғиз пиромони таъсиси маркази тамрини зидди террор ки гӯё дар вилояти боткан таъсис хоҳад ёфт ин вазорат иттилое пахш накардааст вай гуфт иттило дар бораи таъсиси ин марказ бофтаҳои нашрияи электронии евразианет мебошад
министерство обороны пресс-служба мы не подтверждаем потому что мы такую информацию роду не давали
اما دفتر مطبوعات سفارت امریکا در بیشکک این اطلاع را تایید نمود. سفارت امریکا گفت که حتما در رابطه با تاسیس مرکز تمرین در جنوب قرغیزستان اظهارات پخش خواهد کرد. طبق خبرهای رسیده ایالات متحده امریکا همچنین برای نیروهای مسلح قرغیزستان در شهرک تاقماق واقع در 65 کیلومتری بیشکک پایگاه حربی می‌سازد. گفته می‌شود امریکا برای بنیاد این پایگاه 9 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. قابل به یادآوری است که ماه آگوست سال گذشته پرزیدنت روسیه به قرغیزستان آمد و در شهر چولپاناته این کشور با همتای قرغیز خود یک میمورندوم به امضا رسانید. این میمورندوم توسعه همکاری های نظامی میان این دو کشور از جمله تأسیس پایگاه نظامی روسیه در جنوب قرغیزستان را نیز مد نظر داشت. اما بر اساس این میمورندوم میبایست در باره مقام و شرط های استقرار پایگاه نظامی روسیه در قلمرو قرغیزستان یک سازشنامه امضا میشد. این در حال است که مهلت کاربست میمورندوم تا 1 نوامبر سال 2009 مقرر شده بود. الکساندر کنیازف، کارشناس مسائل منطقوی قرغیز میگوید که تأسیس مراکز تمرین های نظامی با کمک های مالی ایالات متحده امریکا در قرغیزستان رابطه های سرد شده میان قرغیزستان و روسیه را باز هم سردتر خواهد کرد.
Я думаю, что это один из наиболее безответственных поступков руководства Киргизии за последние 5 лет.
Ба гуфтаи Александр Князев, вай иқдоми мақомати Қирғизистонро дар ин маврид яке аз иқдоми бемасъулиятона дар 5 соли ахир арзобӣ мекунад. Ин манба афзуд ки вале аз дидгоҳи низомӣ таъсиси пойгоҳҳои Амрико дар ҳар минтақаи Қирғизистон манфиатҳои Русияро ба ягон таҳдиди ҷиддӣ муоҷиҳ намекунад.
С точки зрения военной любая американская база на киргизской территории интересам России угрожать не может.
Дар ҳамин ҳол идея аз коршиносони масоили минтақавӣ муътақиданд, ки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вилояти Боткани Қирғизистон фақат ба таъсиси як тамрингоҳи низомӣ иктифо нахоҳад кард. ба гуфтаи онҳо, мушовирони амрикоӣ дар чаҳорчуби муҳлат истиқрори худ ҳамчунин ба тамрини низомиёни қирғиз низ машғул хоҳанд шуд. Мирасори Фарғонӣ, Радиои Озодӣ, Бишкек.
حاصلی سازش میانی واشنگتن و بیشکک در برای تأسیس یک مرکز تمرینی ضد ترور در ولایت بودکند قرغیزستان سازشی که رسیدن با آن را وزارت دفاع قرغیزستان رد کرده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
همه شما شنوندگان ارجمند را برای شرکت در این صفحه اینترنتی دعوت میکنم، زیرا این صفحه صفحه خودی شماست و هر کاری که میخواهید در آن میتوانید انجام دهید. لااقل اگر متن و صدا و ویدیو برای فرستادن به ما ندارید، خوب میتونید اون را باز کنید و عکس های خیلی زیبا و خیلی جالب و خیلی عجایب شفقنگیز را از گوشه های مختلف تاجیکستان ببینید. و اکنون از رویدادهای فرهنگی، استادان رقص در بدخشان تلاش دارند که رقص زمان معروفی رقص اسپک را دوباره احیا کنند. ضمن ماهای آخر در کنسرت های حکومتی نیز گاهگاهی این رقص اجرا می شود. درباره تاریخ و ویژگی های رقص اسپک خبرنگار رادیو آزادی در خورم میرزا جلال شاهجمال گزارش فرستاده است که با هم می شنویم.
در روزهای تجلیل جشن روز ولادت ملی در بدخشان اسب او نیز برقص می‌دارند، اما این اسب جمعه زنده بلکه اسب چوبین خوان بود که آن او را صنعتکاران سواری می‌کنند و با آن او در میدان هنر جولان خوان زد. به اطلاع اداره فرهنگ بدخشان به منظور رنگین‌تر و زیباتر گرداندن این جشن، آنها تصمیم گرفتند که برنامه ویژه رقص بازپک را که در بدخشان مشهور است منظور تماشابینان گردانند. به گفته متخصص اداره فرهنگ ولایت صدبیک پولادوف، رقص اسپک یکی از رقص‌ها و بوزهای قدیمی مردم کوهستان بدخشان بوده، خصوصیت معال و مردم کوهستان را انعکاس می‌کند. وی گفت
رقص اسپک از در بین مردم به خصوص در نمایش‌های عید نوروزی، در توی سور، در مارکه‌ها مردها اجرا می‌نمودند. رقص اسپک یکی که از اون از شکل بوزکشی گرفته شده است، شکل دیگرش از پایگاه گرفته شده است و با اون المنت‌های عنصرهای صنعت داده شدند که این عنصرها، این المنت‌های صنعت با واسطه میمیکا، حرکت از ضرب پا احساس بیان کرده می شود.
با گفته سنشناسون، رقص اسپک به زودی به یکی از رقصهای پسندیده تماشابینان تبدیل افتاد. در خود همان سال پوکیوبون صنعت تئاتر جمهوری را فتح کرد و ماه اپریل سال 1941 در دعای ادبیات و صنعت توجیک در مسکو در تئاتر کلون سابق سر رقصیده است. هنرپیشه مردمی غریب سلطان خودربیکوف، اشتراکچی خردسال دعای ادبیات و صنعت توجیک در مسکو، از او داشت که هنرنمای رقاصان مخلصان را به وجد آورد، اما رقص گروه بازپک به نقطه اوج نمایش صنعتکاران در مسکو تبدیل شده است. وی گفت
رقص اسپک در بدخشان دو قسم است، رقص یکا و رقص عمومی. یک موی سفید از کشلاق باروشان این را اجرا کرد، بسیار معقول شد. باز بود در انسامبل ما رقص ششک سبا است. انا از همه رقص یکا همون رقص عمومی خیلی معقول شد رو برای پارتی و حکومت سویتی با. باز دویم باره اونها رو به صحنه تکلیف کردن، همون رقص عمومی که با اسبها رقصیده بودند و ای رو دویم بار هم به صحنه تکلیف کردن. از راپوی بدخشانی قطعه از اول یک تا بر آمد و بعد دو تای دیگر سه تا شدند، در آخر شش تا. همون تئاتر کلان مسکو با تماشابینان با خیلی عجایب بودم رقص اسپک با بزکشی.
با گفته هنرپیشه تئاتر خورغ مطرب شو اسکندرف، یکی از اجرا کنندگان رقص اسپک، این نمود رقص از هنرمند و یا واسکور مورد بیشتر مخصوص به مانند چوبکی، سیر حرکتی و میمیکا یا چهره بازی طلب میکند.
در رقص اسپک وای خودش چوب است، با همون چوبی که رقص میکنی وای باید همون اسب زنده را باید نمایش دی.
با فکر سنشناس صدبیک پولادوف، رقص اسپک المنت‌های بازی و ورزش رو در لباس صنعت به تماشابین پیشکش میکند و چنین گوناگون رنگی باعث جذابیت این نمود رقص گردیده است. میرزا جلال شوجمال، رادیو آزادی خورو.
تلاش های احیای رقص مردمی اسپک در بدخشان که رقص خیلی مشهور در همه گوشه های تاجیکستان است، آخرین گزارش بود در مجله بامدادی رادیوی آزادی.
و برنامه شمگاهی مشنوانده عزیز در ساعت هفته بیگو با وقت دوشنبه روی همین امواج از طریق ماهواره و همچنین در شبکه جهانی اینترنت پخش خواهد شد.
جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادم به شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادم به شهری بی وفایی. جدایی ها جدایی، کجا شد آشنایی، چگونه ما فتادم به شهری بی وفایی. شنایی چی گناه ما فیتاده نشنایی